30 بهمن 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در جلسه گذشته بحث مربوط به ساخت مسجد به پایان رسید، هرچند که ما با بخوایم این بحث به شکل کامل حقش رو ادا بکنیم کار زیاد داره، یعنی باید همزمان چند لایه بحث رو به هم دیگه برسونیم. ما مثلا یه بحثی رو در مورد شعر داشتیم، یه بحثی رو در مورد هنر تجسمی داشتیم، تا اون بحث به پایان نرسن جنبندی نهایی نمیشه کرد. یه بحث در مورد بناء خود خانه داریم، بناء بیت داریم، اونم بحث زیادی داره. خب ما بخشش که تطبیق بیوت بود خوندیم، اما در مورد ساخت منزل و زیباسازی منزل ما روایت داریم. البته هیچ کدوم از این روایت در مورد، همونطور که اشاره کردم، به هیچ وجه شما روایتی در مورد تزویق به معنای زخرفه و تذهیب و نقش زدن و بناء بلند و دیوار بلند و اینا نداری، هیچ روایتی نداری. عمدتاً روایاتی که هست در مورد تنظیف و تکلیف، یعنی میگن افنیتون و دم درای خونتون، یعنی آشغال دم در خونتون نذارین، دم در خونتون همیشه پاک و تمیز باشه. حتی اینو به اخلاق یهودی ها نسبت میدن، یعنی یهودی ها آشغالشون میذارن دم در خونشون، مسلمان ها دم در خونشون رو همیشه تمیز نگه میدارن و به طور خاص اینو جز ویژگی های مسلمان میارن که دم در خونت که داره پیاده رو یا سوار رو به تعبیری رو بور میکنه، دم در خونت باید تمیز باشه. ببینم دیدین یا نه صوبای زود قدیما، الان دیگه اینجوری نیست، خانوما دیگه چادر نمیبندن به کمرشون بیام صوبا بیرون. قدیما اینطوری بود، صوبای زود خانوما چادر به کمرشون میومدن دم در خونه رو چیکار میکردن؟ آفتاب آب میریختن و جارو میکردن. این به خاطر استحبابی بودش که تو سنت ما بوده، الان دیگه کسی اصلا این کارا نمیکنه طبیعتاً، چون دیگه بخشش از خانمای مؤمن و محجبه که طبیعتاً بیرون نمیان دم در خونه رو آب پاشی جارو کنن. اون افراد دیگه هم که اصلا کلا میگه وظیفه شهرداری به ما ربطی نداره، آشغالش گذاشته دم در، اصلا این کارا احساس تکلیف اجتماعی
فرهنگ آپارتمون نشه،
آره دیگه نداره. ولی واقعیت اینه ما یه جنس روایت اینطوری داریم. در مورد ساخت خونه هم یک روایتی ما داریم که حالا معلوم مناقشه است، ولی روایت جالبیه که میگه حضرت، این روایت رو دیروز من میخواستم بخونم دیگه فرصت نشد. انکم قومون اعداءکم کثیره اعداءکم الخلق، همه ضد شما، دشمن هم شما زیاد دارید. یا معشرشیه انکم قد اعداءکم الخلق فتزینوا لهم بما قدرتم علیه، یعنی موقعی که دارین در مقابل اینا، این یعنی که دشمنتونن، ظاهر میشین تزیین کنین. اینو در مورد خونه یه عده استفاده کردن که واقعا تصریح به خونه نداره. تنها تصریح به خونه و تنها موردی که تو روایات اومده جسه، یعنی استفاده کردن از گچ، که تقریبا توی همون دوره‌های ابتدایی بوده گچ، یعنی ما گچ زدن به دیوار منزل یه امر تزیینی محسوب میشه. میشه بگیم توی اون دوره امام صادق دیگه عملا کسی که دستش به دهنش میرسیده داخل خونه رو دیگه فقط خشت نمیذاشته باشه، داخل خونه رو گل میزدن تو دوره پیامبر اکرم. تو دوره امام صادق علیه السلام که میرسه دیگه از گچ استفاده میکنه. گچ معمولا تو بناهای رومی بوده، تو بناهای ایرانی هم بوده، ولی نه خیلی پر استعمال. ظاهرا بنی که تو دوره امام صادق علیه السلام گچ تبدیل به یک پدیده رایج میشه دیگه، مثل همین امروز که داخل خونه رو چیکار میکنیم؟ ما گچ میزنیم و از همون دوره گچ میزدن دیگه. بناهایی هم که ما داریم از دوره های قدیمی اسلامی، حتی از مساجد و غیره، داریم که دیگه توی اون دوره داخلشو گچ میزدن. اما غیر از گچ زدن، یعنی شما دیگه دیوار رو فقط گل نزنی داخلش رو، یه داری داخل رو گچ بزنی، روایت ما نداریم داله برچین مسئله تزویق بیت. بگذاریم بحث تزویق رو ما در مورد منزل جداگانه باید بررسی بکنیم. من فقط اینو از باب این گفتم که ذهنیتی پیدا بکنی نسبت به مسئله ساخت ساختمان و مسجد، خانه و منزل، و اینکه این دوتا با هم ارتباطاتی دارن، از ارتفاع بنا که مسئله شرعیه، طبعا یه مسئله تمدنی هم هست. بله بله، جست و برای مسجد هم داشتیم. عرض کردم اینا یه جنس به عبارت دیگه یه مصالحی هست که این مصالح رو ما محل سوالمون قرار میگیره. آیا از مصالح جدیدی که وارد شده و کارکردهایی داره استفاده میشه کرد؟ یعنی شاید بشه از این استنباط کرد که آقا مصالح جدیدی اومده، حالا بعد این مدتی که رایج شده دیگه، طبعا مثلا شما جست تو خود دوره روم باستان داشتین، پیغمبر اکرم اینجور نبوده که همون اول دیگه بگه آقا با جدیدترین مدای روز هم استفاده بکنه، ولی دیگه تقریبا بخش خوبی از مردم دارن استفاده میکنن، شما هم از گچ استفاده کردید، اشکالی نداره دیگه، روایت امام صادق علیه السلام هست. ولی خونه ای که ارتفاعش نباید بلند باشه و در مورد دیواره ها تزویق نباید بکنی، اینها دیگه روایات مخالف نداره، ولی زمان معارض نداره، بله، تو تعبیر بردن به این که فی زمان نهازا همه دارن پس اشکالی نداره نمیشه کرد، فرهنگ ما با این سازگار نیست. و خب خودتون الان، من بحث خانه یک طبقه رو، خانه ویلایی رو به تعبیری و وسعت منزل، البته باز روایت دیگه هم داریم که اگه کسی خونه بسازه که مورد استفادهش قرار نمیگیره، خیلی روایت تندی داریم، یه خونه ساقی خیلی بزرگ بخش خوبی از این خونه مورد استفاده قرار نمیگیره و میگه نه، بعد به اندازه‌ای که استفاده میکنی خونه بسازی و بیشتر از اون نه. اگه حیات بزرگی داره خب بعد به خاطر توش کش و زر بکنی، یه چیزی درختی نمیدونم سفیجاتی چیزی بکنی، نمیشه ول کنی زمین و همینطوریه، چه زمین به عنوان حیات چه بنا. خب اینا روایت داره، اما بخوایم از این بیایم توی بحث استنباط شهرسازی که آقا خونه طبق توصیه معصومین چیه؟ ویلایی ما، خونه آپارتمانی توصیه نداریم، بلکه برعکسش رو داریم که آقا
نداشتیم. آها
نه داشتیم، اون موقع داشتیم خونه دو طبقه چند طبقه داشتیم، اصلا روایت داریم دیگه.
نه حاجی، دو طبقه بعد من کردن از خونه دو طبقه،
بله مثلا گفتن دیگه بلند نسازین، اگر از اینجا به بالاش دیگه محل حضور جن، اصلا بوده تو همین الان هم هست تو آثار.
نه نه آثار الان من از خونه، بابا مثلا میگید خونه یک طبقه است 6 متر قدشه، یه واحد 6 متر، از این من شده قطعا، ولی سقف 3 متری 20 واحد بود.
نه دیوار میگه، مثلا روایت دیوار داشته، یادتون هست که خوندیم؟
بله بله اونا رو خوندیم. آخه
دیوار فرق می‌کنه، دیوار از بیرونه، اصلا کار به نمیگه که آقا سقف خانه اینقدر ارتفاع داشته باشد. یه روایتی داریم در مورد ارتفاع سقف و طاق، ولی بیشتر روایت در مورد ارتفاع دیوار بود. خب این میگه بحث جداگانه، بعد بری جداگانه بررسی بکنی که دلالت این روایت به خونه ویلایی، دلالت این روایت به زندگی آپارتمانی، از اون ور یه تحلیل تمدنی داشته باشی ببینی آقا تو اون دوره پیغمبر اکرم مثلا خونه چند طبقه بوده نبوده، نوع مناسبت پیغمبر اکرم با این پدیده چه جوری بوده و الی آخر، اصلا اون موقع نماد چی بوده، الان نماد چیه. این در کنار اون بحث اقتصادیه، در کنار اون بحثی که اصلا کلا ساخت شهری خوبه بده و الی آخر مسائل دیگه که مربوط به معماری و شهرسازی میشه. عرض کردم که ما الان اگه بخوایم تو این بحث به جنبندی راهبردی برسیم، باید فقه های مسائل مضاف به این حوزه رو مورد بررسی قرار بدیم. ولی جذابیت قصه اینه، هر بحثی که در مورد مسجد داری دوباره میبینی همین بحث تو شهرسازی خودشو نشون میده، تو فرهنگ خودشو نشون میده. مثلا شما یه سری بحثی داری در مورد تزویق، میبینی دیوار ساختن، بلند کردن دیوار، مناره، همه اینا رو میبینی دوباره توی شهرسازی میاد دوباره بحثش. حالا اینو از چه بابی دارم میگم؟ از این باب که مرجعیت فرهنگی اگه خاصی بدی به جایی به اسم مسجد، اینو بدون که ساخت این مرجعیت میده، نوع مناسبت با این پدیده مرجعیت میده، یعنی شما داری الگو رو درست میکنی، این میشه زیست ویژه‌ای که میخوای بقیه جا اینو تطبیق بدی، توسعه بدی. لذا خود خانه خدا، خود مسجد به عنوان الگو تأثیرات خودشو میذاره تو سیستم عمومی. این بحث اول. و اما روایات دیگه‌ای که ما خوندیم، پس دقت کردیم ما تو بقیه روایت نرفتیم اون سیری که توی تمثال و از مثلا صورت بود و بررسی بکنیم، وگرنه الان یه بار دیگه ما باید می اومدیم اصلا خود ارتفاع دیوار بررسی میکردیم که آقا که عریش موسایی که حضرت نبی اکرم دارن میگن آقا یه سایبون بوده محل عبادتشون، درسته؟ این چی شد یواش یواش تبدیل شد به کنیسه با تاقهای بلند و اینها، چی شد تبدیل شد به کلیسا دوباره با این صومعه‌های بزرگ، کاتدرال‌ها و غیره و غیره؟ آیا در زمانی که حضرت موسی این عریش رو درست کرده بود در مقابل بت‌پرستا معبدهای بزرگ داشتن یا نداشتن؟ داشتن. چرا همچین عریشی درست میکنه مقابل اونا؟ چرا با این میخواد کل اون فرهنگ رو به چالش بکشه؟ کو هنرت، کو تمدنت، کو عظمتی که میخوای به طرف مقابل نشون بدی، میخواد همین رو بکنه تو چش طرف مقابل. میگه اصلا تمدن من از همینه، زن همین، اون مبنی تمدن نیست، اصلا اون تو بگو تمدن، من به اون تمدن نمیگم. تمدن به زیست انسانیه، تمدن به تعالی انسان ها، تمدن به عظمت این جامعه اسلامیه، تمدن به عظمت این بنا نیست، به بلند کردن این دیوارا نیست. یعنی اینو دقیقا همین حرفایی که ما زدیم در مورد تمثال که یه فرهنگی وجود داره مادیگرای تصویری که به دنبال اینه که قوه خیال رو متصف کنه شرک رو بیاره تبدیل کنه به یه ایدئولوژی و زیست انسانی رو ببره، دقیقا همین رو ما داریم در مورد ارتفاع دیوار، دقیقا همین بحث داریم تو تزویق، اشاره کردیم الان تو بحث تزویق رو، همین مسئله رو داریم تو گنبد و گلدسته و الاخر که اینا دیگه میشه تبعات همین پدیده. و اما بحث بعدی که باید واردش بشیم که روایت اون اول خوندیم، اما این سیر تاریخی که بریم توی قهرهای تاریخ اینو بررسی بکنیم، استاد سنن و مختلف، بعد آیات قرآن رو بررسی بکنیم، بعد از آیات قرآن بیایم سراغ روایت نبوی است، بعد دوباره جنبندی روایت خودمون انجام بدیم و سیر تطوری آراء فقها، احکامی بود در مورد کاربری مسجد. کاربری مسجد خیلی بحث مهمیه دوستان، به مراتب از ساخت مسجد مهمتره. چرا؟ به نظر شما مهمتر از ساخت؟
چون به زیست
برمیگرده بیشتر. احسن. خب روایتی خوندیم در مورد کاربری چیا بود یادتون هست؟
توی بر ساختم دارم کاربری تأثیر بر ساختم دارم.
این هم خوب درستش هم هست. یه مقدار روایت در مورد کاربری رو بگین که عجیب بود، از نگاه همه تون هم عجیب بود. آه چی دیگه بگین؟ بلند یکی یکی بگین، دوستان دوباره چشماشون گرد بشن.
سرود نخونیم،
شعر نخونیم،
شعر نخونیم، بچه را ندیم،
بچه را ندیم،
زنم بکنم
افتادن
که
زن را ندیم نداشتیم، فقط مسجد المرأته بیت داشتیم ولی نداشتیم زن را ندیم. آره اینو ما سال قبل در مورد مسجد المرأته بیت ها مفصل صحبت کردیم، زن را ندیم نداریم.
دیوانه
را زنه
کچه
داد و ستر
نباشه،
قضاوت
نباشه،
قضاوت نباشه. شنگ مدار برامون چی بود؟
عجیب بود
چون مثلا بود دکت القضا مگه نداریم؟ ما الان همه همون میریم مسجد کوفه، حداقل اینجا دیگه همه تون رفتیم. یعنی چه قضا نباشه؟ قضا دیگه غیر از قضا، قضا داشتیم یا انفاض الحکم داشتیم دوستان؟ روایت معلومه یه مقدار انفاض الحکم یعنی چی؟
محله آخرش که میاد دیگه مثلا اعدام میکنه،
حکم میشه عمدتا سنگسار بخواه بکنی که سنگسار رو خیلی زیاد بیشه شلاقه. ما تو مسجد قرار شلاق بزنیم؟ برای چی نزنیم؟ آقا ما مسجد رو مگه مرکز حکومت اسلامی نمیدونیم؟ حکم اسلامی اصلش چیه؟ قضاه. مگه مرکز فرهنگ اسلامی نمیدونیم؟ یکن اینو سوالات جدیه ها. اگه مسجد قرار مرکز فرهنگ اسلامی باشه، خب طبیعتا مهمترین عناصر مؤثر تو حوزه فرهنگ چیه؟ ادبیاته. یعنی حالا شما بگو هنر تجسمی رو من بیخیالش میشم، اما کسی میتونه از ادب روی تو حوزه ادبیات ماجی کار انجام بشه؟ شما خب فرهنگ سازی کنی حوزه ادبیات نهیده بگیریم. آره خلق ادبیات داریم دیگه اعذارات معصومین کم بگه سله پول میدادن به شاعر، پولم میدادن چون میدونی کلا اینجوریه که مگه کسی میاد ادبیات فر برات خلق بکنه بدون پول، پول باید بدی.
چون تو ماه رمضان حضرت امیرالمومنین چی میدادن؟ اطعام میکردن. بعد یک در سیره اومده میگه حضرت به مردم گوشت اطعام میکردن، خودشون نون میخوردن. تو این مثلا ماه رمضان این رسم حضرت بدین کار میکردن زیاد که. بعد اونجا از شعر میگفتن. این روایت هم که هست گفتش که ملک الزلیل که دامون امرئ القیس میپرسن تو نهج البلاغه اومده میگه کدوم یکی از اینا بهتره، میگه از شعرا بهتره، میگه اینا اصلا توی یه جای واحد مثلا کار نکردن که من اینا رو مقایسه بکنم. بعد میگه ولی بهتره اینا ملک الزلیل امرئ القیسه. بعد این توی یکی از همین مجلسای شعر حضرته که یعنی ادبی حضرته که بعد تو ماه رمضان بعد از چی شک میگیره، بعد از اطعام شک میگیره.
خب حالا بذار بدیم من وارد بحث آره دیگه. خب بحث هنر ما بعدا در موردش صحبت کنیم. ادبیات رو دوستان جدی بگیریم. عکس این که هنر تجسمی میبینید توی توصیه های اسلامی خیلی چی نیست؟ فضربه نیست. حتی اسلام دنبال اینه که ببرش واشیه. ولی ادبیات اینجوری نیست. خیلی عجیبه. بذاریم بدونیم معجزه خدا هم برای ما چیه؟ یه معجزه ادبیه. و اینو بدونید دوستان. در نهایت هم حتی تو هنرهای اولا هنرهای تجسمی تبدیل مثلا مجسم و اینا نتونسته محور قرار بگیره، اما سینما به خاطر چی محور شده؟
داستان.
داستانه که داره تاثیر اصلی رو میذاره. اینو ببینیم. مشکل اصلی هم تو حوزه هنر سینما توی ایران و خود ما سناریوه، فیلمنامه است. حالا اینو من بعدا موقعی که برسیم به بحث هنرهای از هنر، چون هنر سینما فقط یه قسمتش تجسمشه، قسمت متنوع، یه بخش موسیقی هم داره، بخش دیگه هم داره، اونجا احتمالاً در مورد این جزئیات صحبت خواهیم کرد. الان فعلا سوال اصلی ماست آقا میخوای فرهنگ سازی کنی، ادبیات بسیار مهمه. تو ادبیات هم شعره جدا. شما شعر رو در شما نگیری دوستان. بعضی وقتا میگی که ما میخوام یه جاری رو، یک جامعه رو شیعه کنیم. خب یه جامعه رو خواهی شیعه کنیم، میگه خب میریم چیکار میکنیم؟ یه مناظره میذاریم بین کی؟ بگین یکی از همین آقایونی که مناظره میکنن شیعه و سنی، آن قزمی رو میذاریم اون برم، میگیم اونا بیان میشینیم مناظره میکنیم، تموم دیگه، اینا شیعه میشن. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، اینجوری هیچ کی شیعه نمیشه. امروز سالگرد وفاته یه بنده خدایی، یه خواننده است. خب این خواننده کیه؟ یه خواننده تاجیکه. این خواننده تاجیک یه شعر معروف داره، شاه مدد. خب تاجیکستانی هم هست. آها در مورد
شاه،
آره آفرین، شاه نام بدون دیدین؟ آره احسن. این یه شاعر تاجیکستانی هم هست، معروف، مشهور، یه چهره کاملا شناخته شده. امروز سرطان گرفته بود خدا و فوت کرد دیروز احتمالا. بعد خب یه آدمه، یه شعر شاه پناهم بده خونده، همه تونم شنیدیم. تاجیکستان که دیگه کلن این بنده خدا شهرت عظیمی داره. تاجیکستان سنی هم یا شیعه هم؟ سنی هم. میزان تأثیر این شعر شاه پناهم بده در تمایل مردم تاجیکستان به امام رضا مقایسه کن با مقایسه مثلا آقای حسینی قزوینی با نمیدونم یکی از سنیای اونجا. من میگم این مناظره آقای حسینی قزوینی تأثیر فقط منفی میتونه بذاره، یعنی اونا نسبت به شیعه چی بشن؟ بعدین. ولی این شاه پناهم بده تأثیر خودش رو میذاره، کل اینا تمایلات چی پیدا میکنن. شعرینه، شعرینه دوستان. من یکم میخوام در جایگاه شعر و موقعیت شعر مثبت صحبت بکنم تا بعد بفهمیم شما جلوی چی رو داری میگیری. بعد میگی شعر چی؟ شعر به عنوان ذره تأثیر بذاره، یعنی اونقدر که شعر تأثیر میذاره وقتی تبدیل به سرود میشه، من مخصوصا زمزمه زبونا میشه، یه کلام فرمانده میبینی چی کار که نمیکنه، دست کم نگیرید شعر رو. شاید یه فیلم سینمایی نتونه اینقدر تأثیر بذاره، به خاطر اینکه شعر میاد توی زیست روزانه، تکرارش میکنی، هی میاد، هی میشنوی، ذکر میشه. هویت ذکریش بیشتر از قصه است. البته قصه تاثیر خودشو داره، میاد تو لایه‌های عمیق‌تر، یه گزاره‌ای رو جابجا میکنه. حالا میریم بعداً در مورد تفاوت شعر و داستان و احکام هر کدوم از اینا، چون در مورد اینا هم اتفاقا روایت داریم. شما اینو بذارید کنار، الان میدونید بخش زیادی از کاری که الان اهل عبادت و اهل تصاحب بکنن بهش میگن فرقه. همین تواشیری که ما داریم، تواشیر رو شنیدین دیگه؟ خب اینا عمدتا شعر، عمدتا شعر. مسئلو که یا من هم توی ماه رمزون میشه، اینا اسماء الله رو تبدیل به خیلی چیزای دیگه. شما فراغون اشعاری داری که به صورت تواشیر در مورد مدح اهل بیت، در مورد مدح پیامبر اکرم، در مورد مدح امام حسین علیه السلام به زبان عربیه. عربی فارسیش هم که تا دلت بخواد دیگه مدح امیرالمومنین، مدح خانم فاطمه زهرا، عزا امام حسین، عزا دیگه میافتی دیگه میرسی به مدحی. یعنی از تواشی که عربیه، تو فرهنگ عربی هم این وجود داره که عمدتا فرهنگ عربی فرهنگ فرهه، کمتر میاد به سمت تا میرسه به عزا که میاد میشه مدحی، که حالا به قول عربا رادوی این کسی که عذا میخواد بخونه، اینا رو تو مسجد راه ندیم. حالا کیه که شک نداشته باشه، ببخشون کیه که شک داشته باشه توی این که آقا اساسا این ذکر امام حسینه که قلب مردم شیعه رو الان حفظ کرده روی این معیارا، محبت امام زمانه که، نیمه شعبانه که، درست یا نه؟ شما مگه نمیخواید مسجدت محل ذکر باشه؟ این مگه ذکر اهل بیت نشد؟ ذکر اهل بیت، درسته؟ خب مگه مسجد محل ذکر نیست، چرا اینا رو اجازه نمیدین؟
چون مدلی با تخصیص اینا خارج نمیشه.
آها، اگه بخوام مدعی خارج کنی فرقه رو که قبل ترین اولا باید خارج بکن. شما عرب نیستین، اگه بفهمین عرب اصلا کلا. همین من یه مثال زدم براتون که ببینید اون خیلی، اون که خیلی قرآنه. مثلا این الان من اسماء الحسنا، تواشی اسماء الحسنا، میگه این که خیلی دیگه، این که خیلی قرآنه. نه نه، قرآن نیست، اون چیه؟ شعر. چرا آقا تو مسجد اجازه دارین؟ میدونی یه دیگه میگفتن آقا تو مسجد هیئت ها رو اوائل حساسیت رو آوردن، یعنی الان دیگه حساسیت از نفع قدیم ها میگفتن حتی توی خیلی از شهرستان ها و اینا حسینیه جدا بود از مسجد. خب سینه زنی رو میبری تو توی کجا؟ تو حسینیه، تو مسجد نه. بعد یه مدتی اوائل تو مسجد حد اکثر، یه مدتی که چیز شده بود تو مسجد حد اکثر روزه میخوندن. خب منبر میرفت، بعضی جاها حتی احتیاط میکردن روزه رو خیلی کوتاه میخوندن. روزه بخواد خیلی طولانی تر بشد دیگه میرفت توی حسینی. روزه طولانی هم دیگه تو مسجد، اگه روزه هم میخوندن شعرشو نمیخوندن، بعضی احتیاط میکردن. اینا میرفت کجا؟ میرفت تو تکیه. تکیه چی بود؟ قبلا من به آخر سال قبل من توضیح دادم تکیه از توی فرهنگ تصوف اومده بود بیرون. جای ما اصلا تو فرهنگ شیعه چیزی به اسم حسینیه نداشتیم. این تو فرهنگ تصوف یه جایی بود به اسم تکیه بیرون از مسجد، چون تو مسجد انشاد شعر و این چیزا جایز نبود و اون مراسم خاص، اهل تصوف اومدن یه چیزای دیگه رو درست کردن. میگفتن آ تو خونه تکیه میدیم، حلقه میزنیم، تکیه میکنیم به، چون تو مسجد همه صف میبندن دیگه برای نماز که تکیه نمیکنه. اینا می اومدن تکیه میگن اونجا، میگفتن زاویه. خب توی فرهنگ عربی بهش میگن زاویه، تو فرهنگ فارسی قدیم بهش میگن خانقاه. حالا خانقاه که یه فرهنگ نسبتاً عربی فارسی ترکیه با تکیه که یه مقدار فرهنگ عربی تره با زاویه که دیگه خیلی ویژگی عربی پیدا میکنه با رباط که باز میشه یک تلفیق از فرهنگ تصوف با مبارزه و جهاد و این حرفا، در نهایت به یک نقطه خط میشه غیر از مسجد که دور هم جمع میشن ذکر میگن. مگه شما نمیخواستی مسجد محل ذکر الهی باشه؟ چرا جلوشو داری میگیری؟ میگه نه، اینجور ذکر گفتنا که همه دور هم جمع بشن با هم دیگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اینجوری میگفتن. اما اینو داریم مگه؟ مگه پیغمبر اینجوری میگفتن؟ کلاتون هم اینطوری اینطوری بکنه، حالا بعد دیگه وجدم بگیری و بعدی که دیگه
علی خیلی
دایی شما دیگه یا علی یا علی اینجوری میگن دیگه. تو حالا از همین یواش میشه یا حسین یا حسین 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 حسین، بعدش یواش میشه همین چیزی که الان و بلند میشه وجد میگیره، وجدش که بگیره مثلا یه سماع میکنه. خب الان سماع اونا تبدیل شده به همین هربله و مدل سینه زنی دوستان، همونه که تبدیل شده. یا کنین اولا من بگم این شما این مدل عزاداری ما تطور یک مدل ذکر مجلس ذکر چیه؟ اهل تصوفه. شاید هیچ عالم شیعی از علما اهل فقه حاضر نباشه در مورد این بحث بکنه، اما مطمئن باشید ما در مورد این بحث میکنیم با همه جزئیاتش، کما اینکه در مورد مسجد هم بی‌پروا وارد بعد از خطوط قرمز شدیم. اینجا خط قرمز خیلی حساس در مرحله بعد، ولی واردش میشیم در مورد جزئیاتش حرف بزنیم. من الان فقط تیترشو بهتون گفتم که بدونی چقدر حساسیت برانگیزه که تو بگی این مدل عزاداری شما ریشه داره تو سماع و ریشه داره توی چی؟ مجلس ذکر و ریشه داره تو تکیه و ریشه داره توی سنت صوفیانه. اینجور مجلس بلزا تعبیر شرعی که براش به کار می‌بریم چیه؟ مجلس چی؟
تعظیم شاعر.
نه تعظیم شاعر نیست. مجالس عزاداری اسم اصلی چیه؟ مجلس ذکر اهل بیت. مجلس ذکر اهل بیت. یعنی میگه ما ذکر، اولا ذکر الله، بعد ذکر الله میشه ذکر چی؟ اهل بیت. بعدش میشه مجلس، این مجلس ذکر. حالا بعدش هم دیگه حالا اینجوری سینه میزنن، لخ میکنن، زنجیر میزنن، چی میزنن اینا دیگه، بعدا حالا برید دنبالش ببینید کی اومده، چه جوری اومده، چرا اومده، خوبه اومده، بد اومده و الی آخر. خب حالا همه این حرفا رو زدم که بگم اینایی که شما داری میگی بیاد تو مسجد یا نیاد. روایت چی میگفت؟ دیدین روایتو؟ یادتون هست؟ آره؟ کسی یادش نیست؟ مسائل شیعه یه دور فقط بعد تیتراشو ببینیم دوستان، اصلا وقت نمی کنیم دوباره بریم سراغ نصوص. جلد 5 شعر صفحه باب 14 جلد 5 صفحه 213 همه این روایاتی که منتفی میکنه این نوع مواجهه رو میگه انما نصبت المساجد، انما نصبت المساجد للقرآن. اینقدر سلفیه متون روایی ما. سلفی متوجه منظور من چیه دیگه؟ شما تجربه سلفی ها رو نداشتین احتمالا خیلی متوجه نیستین. سلفی ها به شدت حساسن از هر رفتاری که توی چارچوب متون روایی نباشه و نفی شده باشه. انما نصبت المساجد للقرآن، یعنی تو مسجد نمیشینی کتاب دیگه بخونی، نمیشینی کار دیگه بکنی، میشینی فقط چیکار میکنی؟ نمیشینی شعر بگی، دست جمعی ذکر بگی، دست جمعی. الان سلفی ها حتی رو این حساس هم که یکی بعد از نماز بلند شه بگه این الله و ملائکته یصلون، اینو بگه بعد همه باید بگه اللهم صل، اصلا این ما نداریم، اینو نداریم اللهم. اصلا کدوم روایت کی پیغمبر مگه این کارو میکرد؟ بعدش چی؟ ما اصلا این بدعت دقیقا ببین چجوری. اگه این یه چیز دست جمعی با هم دیگه بخونیم یا من ارجو حول کلا، اصلا اینو نداریم ما. اللهم کل ولی اینو نداریم. اگه از حتی این مرد بیان تو فضایش، اگه داشتیم زمان امام حسن بود همه دور هم جمع میشدن، زمان امیرالمومنین همه دور هم جمع میشدن با هم دیگه مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با هم میخوندن، یا اصلا نداریم هم چیزی رو. خب طعم سلفی خواستم بدم، میگم اینه ها، اینه نگاهی که این
تعقیبات
اینا چیز خواهد نیست. چرا تعقیبات نیا کنی تو مسجد فقط صدای بلند، صدایی که تو میشه ساکت 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 همه میخوان ذکر بگن اونجا. قرآن رو برمیدین قرآنتون میخونین، حرف دنیا نمیزنین، با هم دیگه هم حرف بی خود نمیزنین. اینجا محل عبادته و باید محل خلوت و ذکر باشه. آقا این چه تزازازه یواشاش میرسیم به جای دیگه. آقا اینو اگه گفتیم بابا ما میخوایم مسجد رو تبدیل کنیم به مرکز فعالیت سیاسی اجتماعی ایام انتخابات هم که هست، اینو دیگه چی میگه؟ حالا واسه فعلا با شهرش تکلیفمون معلوم کنیم، بقیه‌اش هم معلوم میشه. روایتو متنشو بخونید دیگه، الان وقت نمیشه. ما سند رو خوندیم قبلا یادتون باشه. جلد 5 صفحه 213. قال رسول الله علی ابن الحسین علیه السلام، آقا امام زین العابدین داره میگه، قال رسول الله من سمعته
ينشد شعرا في المساجد فقول فضل الله فاك انما نسبت المساجد للقران.
فضل الله فاك، فضل یعنی چی؟
دهنت پر از
خاک به دهنت. اون موقع اینجوری بالاخره چیز میکردن، خاک به دهنت یعنی چی؟ خاک به دهنت یعنی چی؟ نه خاک به دهنه یعنی بمیری، چون کسی که میمیره خاک میریزن، خاک میره تو دهنه، تو دهنه یکی خاک میریزن تمام کارشی، اون میره زیر زمین خاک که میریزن. فضل الله فاک یعنی خدا بکشد دفنت بکنه بری زیر خاک، خاک بریزه تو دهنه. این یک نفرین
ادبی
نه، اون موقع رایج بوده اتفاقا، اون موقع رایج بوده جزء مثلا حالا بگذاریم. انما نیا کنیم فضل الله و فاک انما نصبت المساجد و انما. شما میگیم اون موقع شعر نبوده، آقا اون موقع شعر بوده، اون موقع فرق نبوده، شعر الهی نبوده، شعر برای پیغمبر نبوده. شعر نیا کنیم، در شعر رو وا کردی یواش یواش شعرهای دیگه ای هم میاد. نمیگم شعرهای رقاصی و این حرفا میاد، شعر برای مدح حاکمیت، شعر برای مدح خلیفه، شعر برای آقای شهردار اومده بالاخره اینجا یه زیارتی بکنه، خیلی چیزا دیگه زن. طبعا اینکه که آقای امام زین العابدین اینو دارن میگن معلومه. آقای زین العابدین دارن طبیعتا از یک فرهنگ عملی که وارد فضای مساجد شده بود در حذر می‌دارن. استنادشون هم چیه؟ به آقا رسول الله. آقا رسول الله میگه اگه کسی همچی کاری که تو مسجد، خاک بگیر به دهنش. میتونی بگی آقای مروز اون زمان بوده، الان ما اگه جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی هم خب روایت بعدو بخونیم.
اینکه شما فقط فرهنگ عملی، قبلش هم که خب بین خود اعراب بوده که شعر آویزون کردن به دیواری کرده و اینا.
بله؟ نه، میاکنید آویزان کردن شعر خب به دیوار کعبه این یه بحثه، خوندن شعر رو غیر و غیره یه بحث دیگه است. شما اومدی شعر رو خوندی، بعد یه مدتی شعر رو میخونی دستم میزنی، خب بعد یه مدتی به جای موقع طواف کردن میگه همینجور طواف نکنین، یه شعری هم بخونی موقع طواف کردن، درسته؟ بعد میگه همینجور شعر که همینجور یه شعر که میخونی همینجوری هم نباشه، یه دستی هم بزنیم دیگه. بعد یه مدت دست میزنی میشه و ما صلاتهم عند البيت الا، ما میگیم آقا اون دو تا اون طوافی که داری میکنی جای چیه؟ جای خودش دوری کرد نمازه، اونجا باید کاملا حواست جمع بشه، به نماز میخونی، میگه به نماز میخونی دست بزنی و اینا، ما این حرفا رو نداریم.
یکم نسبت به فرهنگ عربی نیست، چون مثلا بیمتون فرهنگ ایرانی چیز نبوده،
حالا که اومده دیگه، یعنی نه
اشعار عربی حالت تربی داره مونه.
نه شعر کلا این ویژگی رو داره، شعر آهنگ داره موزونه و با آهنگ موزونش هم بدن یه تحرکاتی خواهد داشت، هم دست و خیلی چیزهای دیگه، تحرکات هم برای موقع عزا هم موقع فرح هر دو، یعنی این تأثیر وزن شعر و موسیقی شعر روی این مسئله رو اینو منتفی نمی کنه. خب میگین آقا اون مربوط آقا زین العابدین بوده، از آقا مستم جعفر مسائل علی ابن جعفر دیگه، یا کنید مسائل علی ابن جعفر ویژگیش چی شد؟ اینکه یه مشکلاتی پدید میومد تو زیست عمومی، محل سوال پدید واقع میشد که آقا بالاخره واقعا این قصه ایراد داره خب حضرت آقا موسی بن جعفر میتونه بگه دیگه؟ نه دیگه الان دیگه حضرت چی میگه؟ تو مثلا علی بن جعفر
به
اسناد
محمد
بن
علی بن محمود ساعتو ان الشعر ایسلوه ان ینشد فی المسجد فقال لا بأس.
خب
بله و رواه علی بن جعفر فی کتابه مثله محمد بن علی.
این روایت پس چی شد؟ اشکال نداره بخونیم. خب
بله روایت بعدی نما رسول الله.
آها این شادشه دوستان اما افسان داره، یکیش همین حالت مدعای خوندنه، خب یک حالت دیگرش مثل حالت از نظر تو خود شعره، همینطوری بلند شد طرف شعر رو شروع کنه دکلمه بکنه، این حالت متعدد داره. خب
نه حدیث سوم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ينشد الشعر في المسجد وفي الاماليم بالاسناد مثله. سند رو بخونم اونجا
بخونم سند روایت نبی اکرم پس منفی میشه که نه یه سنتی زمان رسول الله بوده ولی از امام صادق این یکی. خب از امام صادق علیه السلام که نه یه سنت شعرخوانی بوده تو مساجد، پیامبر اکرم دنبال حذف بشه. خب
روایتش هم ضعیف مصرح و رام ابن ابی فراس یأتی فی آخر الزمان قوم قال قال علیه السلام یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون مساجد فیقعدون حلقا ذکرهم الدنیا و حب الدنیا و لا تجالسهم فلیس لله فیهم حاجتا.
میگه ذکر هم دنیا و حب دنیا تو آخر الزمان. خب این ذکر دنیا شرک الزاما ذکر دنیا نیست. آیا من اون فهمی که جناب صاحب بصیرت داشته این بوده که شعر امر دنیویه یا شعر امر اخرویه؟ نیا کنید ایشون میگه تو باب 54 از ابواب طواف. خب ابواب طواف باب 54 اونم بیاریم
جلو میفرمید دوستان.
نه دو تا کرده قشنگ دقت کنیم.
استاد جلد چند میشه؟
آها گفتم ابواب
طواف
ابواب طواف میشه جلد نه دو سیزده فکر کنم میشه
شاید ایفل حجه و ماید الله علا جوازه انشاءالله.
باب طواف 293 باب 50 و جلد 13 بله جلد 13 صفحه 402 البته
ابواب طواف
بله باب جواز الكلام فی الطواف الواجب و غیره و انشاد و شعر و به و کراهیت ذلک بل کل ما سوا دعا و ذکر و قرائت و خصوصا فی طواف الفریضه. بله بخونی
محمد بن الحسن به اسنادهی عن علی بن یختی قال سألت ابا الحسن عن الكلام فی الطواف و انشاد شعر و ذکر فی الفریضه او غیر الفریضه ان یستقیم ذلک قال لا بأس به و شعر ما کان لا بأس به منه.
خب از ابا الحسن علیه السلام علی بن یقین هم داره نقل میکنه. خب خب پس آیا میشه تو طواف هر احزر شعر گفت چطور؟ من موقع تمام کردن شروع کنه به شعر خوندن. خب زه که
فعل فریضه،
هم فریضه هم تواف واجب هم تواف مستحب. خب تواف واجب که معلومه، تواف مستحب هم طرف همینطوری میتونی تواف کنه دیگه. خب همینطور فقط تواف کرده خودش مستحب، اصلا کلا مستحب شما دور خونه خدا تواف کنی. ای استقیم و ظالم بله لا بس و شعر ما کان لا بس بله. خب این لا بس به باید بعدی
قول و به اسناد محمد ابن احمد محمد ابن فوزیل ان محمد ابن علی بن رضا علیه السلام فی حدیثم قال حواف الفریضت لا ینبغی ان تتکلم فیه الا بالدعا و ذکر الله و تلاوت القرآن.
خب ترجمه کن.
در طواف فریضه جایز نیستش که به جز دعا و ذکر خداوند و تلاوت قرآن به چیز دیگری سخن گفته بشود.
این دوتا با هم معارضن یا نه؟
لاین مگر این معنی شایسته نیست بگیریم. ولی خب در تعارض داره دیگه تو قال و نافلتو یلقى الرجل اخاه فیسلم فیسلم علیه و یحدثه بالشیء من امر الاخره و دنیا.
خب توی طواف مستحبی اگه برادر مسلمونی شد دید سلام بکنه بهش. خب اشکال نداره. بس خب سلام که کردی دیگه بالاخره احوال پرسی هم میکنی و در مورد مسائل دیگه هم از امر آخرت و حتی امر دنیا هم صحبت میشه. یه لابه هست
تفکیک کرده زمان مثل دلوات رفیق حالت مقید داره.
میگه شیخ اینو حمله بر استحباب کرده، گفته اشکال نداره، این یک حمله. ولی با توجه به اون روایات دیگه ای که ما خوندیم، شما یه سری روایت دیگه هم دارید. توی میبینید یک نوع تو سنت خود رسول الله یک نوع حساسیتی نسبت به طواف که آقا توی موقع طواف هستن طواف واجب است که میشینی ذکر میگی، ذکر خدا رو میگی، الله اکبر میگی، دعا میخونی، قرآن تلاوت میکنی، نکنین کار دیگه ای رو. این ترخیصی که شما دارید در موردش صحبت میکنید ترخیص متأخره. بس نقطه اصلی دوباره چیه؟ دوباره یک نوع ابتلاه و حساسیت کم نشون دادن روی این مسئله. شما میگه خب من اینو دیگه حمله بر کراهت بکنم. خب اشکال نداره حمله بر کراهت بکنید، اما حداقل قصه اینه که این براتون روشن میشه که شما تشویق میکنید شعر خوندن تو اینجا رو. آره تشویق نداریم، تشویق میکنیم در مورد امر دنیا صحبت کردن. میگین حالا اگه صحبتی هم که لابس، ما میخوام سیاست گذاری فرهنگی بکنیم، ما میخوام چیکار کنیم؟ بگیم آقا برین تو مسجد هم چیکار رو انجام بدیم. به عبارتی میتونست پیامبر اکرم بیاد بگه آقا جون برین تو مساجد شروع کنین شعر بگین در مدح پیامبر اکرم، امیرالمومنین بگه در مدح پیامبر، آره در مورد خودش نمیتونه بگه، یا بگه در مورد ذکر خداوند متعال. میتونست بگه، نگفته. چرا؟ یه همچین تشویقی نیست.
همچین تشویق اصلا کلا نامده شعر نیست، شعر از سیره در میاد مثلا.
نه داریم مواردی رو توی تشویق به شعر گفتن.
مثلا یه شعر داریم مثلا جنگ شده حضرت مثلا به فضل تحبس میگه مثلا
آفره.
چو با لسان و
برو بگو
دفاع کن بعد
تشویقم میکنه، پول میده، کمک میکنه، میگه
بس
جملاتی رو داره که این جملات باعث میشه طرف اصلا اعتبار پیدا بکنه، طرف خلافکارم بوده، مشروب خورم بوده و اینا. بعد میبینه حضرت با همین براش اعتبار درست میکنه و بعدش هم حالا البته تو راه راست میاردش. ولی نکته اینه که با همه این ویژگی های منفی که داشته، حضرت به واسطه این که شاعره و شعر گفته به نفع این جریان حمایتش میکنه و جایگاه برش درست میکنه. به تبدیل
شعر زاده شعر نازه به شعر دنیاویه، چون چند تا همش میگم ها که دنیا لابسته بیه، آخرت که مردم که لابسته بیه، ولی دنیا اون چند تا قید که آواده من
اگر...
آوادش اینه که شعر نازه به مورد دنیا بیه نمطلب شه.
حالا اگر رفقا
کمی کاریه دوست رباطی کنم جا شد این کارو سختر کنم
بله
سنگ رباطی هست حضرت فرمات که از حماد ابن عثمان
سنگ آدرس بده
آدرس
فعلا کارکرد شعر استفاده از شعر در مسجد
قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول تقره و روایت و شعر للصائم والمغرب بالحرم وفي يوم الجمعه وان يروى بالليل قال قلت وان كان شعر حق حتی اگر شعر حق باشه هم حکم داره قال وان كان شعر حق اینجا قشنگ حضرت تصریح میکنه اگر میخواد سلام برماندن بخونه و یا ذکر حسین حسین هم هستم نگاه یه روایت دیگه از شبیه همین هم هست که لا یون شد و شعر و بلیلن آخرش میرسه یا ابتاو فینا و فینا حتی اگر در مورد ما اهل بیت هم باشه حضرت میگه به این کار نفینا هرچند در مورد ما اهل بیت هم
شما رفتی تو ابواب شعر دیگه کلا آره. تو ابواب شعر که بیاین روایات خیلی سرد میشه دیگه یعنی بری تو بحث شعر میبینید روایات عمدتا نهی داره
خواستم اون تیکه دومش رو بگم که در مورد اهل بیت
در مورد اهل بیت هم گفتن یعنی میبینید یک نوع این که کی شعر رو بگی چجوری شعر بگی و با چه تعاملی با شعر ما میتونیم سیره نبی اکرم رو بفهمیم این به این سادگی امکان نداره ها ما روایت تند ضد شعر گفتن هم داریم مطلق تند ضد شعر گفتن ها من انشد بیت شعرن از شعر من ابلیس این من از شعره
مقابلش هم
هست دیگه بله بخاطر همین باید جمع کنیم من الان بخاطر همین وارد اون باب نشدم الان میخوام ببینیم که خب نیا کنیم اون فضایی در مورد شعر رو شما ببینید که داشتن ایشون این شاهد آوردن برای نقد فرمایش برادرمون که آقا الان شعر شاید فضای شعر کلن فضای شعر کثیف و غیر و غیره بوده نه دوستان شعر این فضای تغنی و تغزل و غیر و غیره بوده همین الانش هم هست دیگه بالاخره تا شما شعر میگی در مورد امام زمان هم گوشه چشم و نمیدونم کرشمه و نگاه و اینا هست تو امام زمانش هم هست با اینکه امام زمان مرده اصلا کلن ولی هست دیگه شعر دیگه آره خال لب اون دیگه ماخونی گفته دیگه حرفی نیست
خال لب که آجام معلومه شعر قومیه که خال لب خیلی هم معلومیه
آه آفر خال لب هم گرفتار شدن میشه چی که آمار ببنید یه
هم گرفتاری
دیگه میخوام بگم الان حتی تو شعر معنوی هم اونجایی که اون ادبیات غزل اصلا معلومه ادبیات غزل از جنس تشبیبه درسته؟ همون تیتری که شما توی مکاسب محرمه در موردش خوندید غزل با تشبیه پیوند جوهری خورده شما نمیتونی به این راحتی تو غزل اون توصیف معشوقه زنانه رو به این سادگی حذفش بکنی دیگه اصلا کلا غزل از بین میره بیان غزلی اینه ولی واقعا اینه که وجه شعر با همون زشتی که توی اشعار امرارالقیس وجود داره میاد تو دوره بعد از اسلام نه شعر تو دوره بعد از اسلام از اون زشتی های برهنگی و جنسی و غیر و غیره فاصله میگیره تا حد زیادی و رنگ و بوی مثبت به معنای غیر مستحجن پررنگ شه. اما اینو بدونید که بالاخره مستطرفاتی دارن شعر، بالاخره یه حاشیه‌ای داره، از زمان قدیم هم بوده، تو همون دوره جانس دوره اسلامی هم ما از این شعرهای مستهجن داریم، به دوره علما هم میرسه، مثل سعدی و اینا، اینا عالم بودن دیگه، جز علمای دینی هن. اینا هم خلاصه یه سری بخشایی دارن تو دیوانشون که مربوط به بالاخره بحث شعرهای رکیک دارن و یه سری اموراتی که دیگه مستهجنه واقعا. عالم هم بودن، بله عالم هم بودن. و شعر بالاخره این چیزا رو داره، شعر دیگه. ولی این که بخوام بگیم شعر اساسا اون موقع یه پدیده پلیدی بوده، دنیوی بوده و کثیف، الان یه چیزی نه، شعر 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 یا غزله، فضای غزل معلومه، وقتی وارد حماسه میشه با تمجید و تعریف از یک فردی، اونم باز فضاش معلومه. شعرهایی که معمولا برای تبجیل و تمجید از یک پادشاه، از یک شخصیت، از یکی از بزرگان اهل بیت و الی آخر گفته می شده، اینا یک سیاق داره، جوهرش خیلی فرق نمی کنه. ما تشویق داریم یا نه؟ نداریم. حد اکثرش لابعث داریم. لابعث یعنی چی؟ آه حساسیت زیادی حضرات، مثلا اگه یک کسی اومد و یه همچی کاری کرد و فرهنگ شده، لابعث معمولا اینجا به کار میاد دیگه، آه فرهنگ شده، مردم هم آلوده شدن بهش، حساسیت زیادی نشون نمیده. ولی شما داری از اون ور دیگه بهش میگی چی؟ این کارو نکن. ما دوستان کراهت و راهبردی نمیفهمیم. کراهت و راهبردی بفهمیم یعنی چی؟ یعنی باید سعی بکنی شما سیاستگزار فرهنگی کاری بکنی که این امر چی بشه؟ محو بشه، حذف بشه. ما معمولا تا میگیم کراهت یعنی داریم جا پاروا میکنیم، ولش کن، ولش کن، ولش کنه. این غلطه. این فهم راهبردی با اون چیزی که ما هم متن میفهمیم درم، شما اول میگی ولش کن، بعدی که میگی ولش کن تبدیل یواش یواش از کراهت تبدیل به چی میشه؟ استنباط میشه. یعنی شما یه امر میای میگی کراهت، کراهت هم میگه به نحوی ترخیص، ترخیصشو میبینی، وقتی که اینو دیدی آروم آروم زمینه این فراهم میشه کراهت بشه چی؟ استنباط. چرا؟ چون تو فرهنگ عمومی این فشار هنجاری فرهنگ عمومی هست دیگه. استحباب واسه چیه؟ فشار عمومی، فشار هنجاری فرهنگ عمومی، دوستان. کسی که میخواد فرهنگ سازی بکنه، اولین مسئله که باید بفهمه اینه، یه هژمونی فرهنگی داره، یه که جلسه قبل توضیح دادم، یه فرهنگ مهاجم. این فرهنگ مهاجم کاری با توی مغلوب میکنه که لحظه به لحظه در حال چی باشی؟ توجیهگری باشی. و بهترین ابزار برای انفعال در مقابل این همین عناوینیه که ما داریم. چی؟ کراهت. کراهت و استحباب بهترین عناوینه برای این که شما بتونی یواش یواش اول نیست سراغ اون امر، این که مستعبه، یواش یواش این امر مستعب تبدیل به یک امر کریه میشه توی اذهان عمومی، چون تو اون تو فرهنگش کریهه این امر مستحب. شما با یه امر مستحب میگه آقا ترخیص داره انجام ندادنش، بعد یه مدت اون ذهنیت خودشو میاره و در امر که از نگاه شریعت کریهه میگه آقا ترخیص داره، اون مستحبش میکنه. این یعنی چی؟ یعنی شما اصلا فهم راهبردی نداری. به قدام فهم راهبردی از متن دینی همین که جلسه قبل داشتیم میزدیم. حالا وارد بقیه کارکرده مسجد هم میشیم. کارکرد دیگه اینجا در موردش صحبت کردیم، این که شعر قرار نیست محور اهتمام تو فضای مسجد بشه. انما نصبت لل المساجد و لل قرآن. اینو بعدا توضیح میدیم که آقا خب شما که اینو داری میگی آخرش با شعر میخوای چیکار کنی؟ خب در مورد شعر هم صحبت میکنیم ولی تو حاشیه.
بعد اینجا کراهت از امسال کمتره، چون
بله
درک و پس کیفیت اصلا قائم داره تو؟
نه اینجا نداریم.
و اینکه اصلا فرهنگ مهاجم هم انگار اینجا نیست، یه فرهنگ قاهری که
عرب جاهلیه دیگه، جا از جاهلیتش،
از جاهلیتش که صحبت شد که اون جاهلیتش رو فکر کنیم نیست، ولی مثل یونان یه فرهنگ قاهری.
به عبارتی من هم جلسه قبل عرض کردم نوع روایاتی که در مورد هنرهای تجسمی ما داریم، ما نوع روایاتی که در مورد شعر داریم متفاوت. الان روایت شعر ایشون بابش و آدرسش رو دادم، به نوبت باب شعر رو بخونید. باز هم روایات خیلی طعم مثبتی نداره ها. بله. آره آره آره. اصلا تو سیره داریم. من عرض کردم. اما دقت کنید تو چه سیاقیه؟ اصل روایت در مورد شعر رو می‌بینی سیاق سیاق منفیه. مثل آیه قرآن. آیه قرآن هم سیاقش چی بود؟ منفی بود. ولی استثناء داره و اون استثناء هم میبینه حضرت پول خرج میکنه، حمایت میکنه، جایگاه میده به اون افراد. و صلی الله علی محمد و
آله. اگه از زمان عجبه سینما داشتیم همین پول بدن ها سمه فیلم نامه نویس و کارگردان اینا بود؟
من میزنم بود، اما یه سوال اصلی خب کمان که جمهوری اسلامی همین کاری کرده. اما تلقی خود من اینه که این احتمامی که به شکل مثبت ما جامعه مؤمنیمونو داریم میبریم سمت سینما، میبریم سمت سریال، زنزیست سریالی، یعنی شباتو بذار رو چی؟ مطمئنن توصیه های منفی میومد به سمت جامعه. آقا هر کی میخواد پیرو ما باشه، ماها که کلن اینجور امورات انجام نمیدیم، ما هم فیلم و سینما نگاه نمی کنیم، اما شما ها اگه دیگه هم مثلا هم چیزی باشه اشکال نداره. حالا شما به عنوان رهبر جامعه میتونی نبینی و هدایت اجتماعی بکنی؟ یعنی یه بحث دیگه هستا، چه بسا یه رهبر اجتماعی ناچار باشه از یک هم چیزی، اما دیدن به معنای خریدار با دیدن به معنای کسی که داره مصرف میکنه
نمیتونیم
هست کنیم، پس بیایم بهترین حالت ممکنش رو ایجاد کنیم. به عبارتی تا جایی که میتونی سعی میکنیم نقشش رو محدود کنیم. کراهت رو من اینجوری فهمیدم. اگه میخواییم جلسه بعد بشینیم در مورد این بحث بکنیم، این فهمی در مورد کراهت گفتیم که کراهت یعنی آنچه که شما میخوایی یواش یواش توی جامعه سیاستی بذاری که این امر توی جامعه بره به حاشیه و آروم آروم بره به سمت حذف شدن، یا نه در حاشیه بودن نمیخوای خیلی تو محور زیست باشه. اینو متوجه شدیم دیگه. این اگه هست، این یعنی ادبیات کراهت رو تبدیل به ادبیات سیاستی باید بکنیم.
کراهت حرمت ترخیصی نیست، ترخیصی که میخوام حرامش بکنیم.
یه ترخیص تاکتیکیه.
من میخوام حرامش کنم.
حالا
مسیر حرکت برعکسه. این آروم کن که بعد حرامش بکنیم. نه کسی حرام حالو نرم.
حالا من تعبیر حرام آخرش هم نمیخوام بگم. چرا؟ چون میخوام بگم چه بسا بعضی از اینا باید آخرش کلن به حرمت برسه، مثل کیفیت نامه هایی که در مورد امام زمان و بعضی از اینا امام زمان بیاد تحریمش نمیکنه، ولی اینقدر باشه میبرش که دیگه از محوریت میفته.
این حالا این حاشیه بردن بعد از وقت اون آیه که خودتون گفتید که قبل امر معروف یاد اونه فلس خیره، یعنی اون کار ایجابیش چیه؟ حالا مثلا خب بارانه که خب شعر نکن امسال نزد کن ایجابیش
کارو
خواد بکنه.
آقا یه
نه میگه میگه نص بنده قرآن میگه
خیلی رخ داده. آقا الان بچه‌ها احساسا کلا در مورد شعر گارد برداشتن، موضوع در مورد کراهت شعر در مسجد مگه نیست؟
بله
ما در مورد کراهت.
ولی خب ما یه حرفی زدیم، این دوستان حق دارن. ما یه حرفی گفتیم آقا اگه هر چی در مورد شعر گفتیم، همون چی در مورد مسجد گفتی، بقیه جاها به نحو ترغیب شده ای جاری میشه.
اینو باید چطور ثابت کنیم؟ نه خب اگر بگیم مثل
مثل اگر
بگیم مثل مثل
نه اینو باید بررسی کرد، قبول دارم. ما از
هر چیزی که در مسجد حرام است در جامعه حرام.
نه نه نه، هر آنچه که در مسجد حرام است جای دیگه به طور وقفه حرام نه. کلمه حرام که شما روش وایس دادین میگم بیام بیرون ادب رو آوردی. یه امر رو میخواد، یه امر رو آنچه که در مسجد شما دارین نهی راه بردیش میکنی، نمیخوای تو محیط اجتماعی کلن باشه، اما تو مسجد اساسیت بیشتری نشون میدی، بیرون چی؟ کمتر.
با مثال نفس رو
بگیم،
بحث قضاوت، بحث امور مالی. امور مالی اصلا تو اسلام کار در مورد امور مالی حرف
بزن. همین این هنوز نمیدی بیرون جلسه فعلا در مورد شعر صحبت میکنیم. اینو شما بیارین تو جلسه بعد.
نه این نبود. مدعای شما این بود که آنچه که در مسجد محدود میشود راهبرد این است که در مسجد یقه شو به گلوشو تو مسجد بگیریم، باقی جاش خوشه.
یعنی تو جامعه دیگه ما اینو نبینیم. من میگم بله در
تو جامعه خوش میشه کم رنگ میشه.
بله کم رنگ. ما در مسجد یه سری چیزا رو اتفاقا از قضا صفر کردیم، معنی کردیم، بعد تو جامعه میخوام از قضا
من اینو نشون میدم دیگه.
به عنوان نسبت به عنوان
همین مسئله که شما در مورد قضاوت همین مسئله که در مورد قضاوت گفتین من نظرم غیر از اون تمام شما.
یعنی میخواد تو جامعه محدود بشه؟
نه در مورد قضاوت میگه فرق من قضاوت با حکم و هنوز وارد بحث نشدیم این فرق رو هم جنبندی اینو جنبندی کنیم.
الانم الان آجا اینو با من پس بفرمایید آقا الان تو مسجد مگه قرار نیست انفاذ حکم محدود بشه؟
نه انفاذ حکم اصلا تو مسجد انجام نمیدیم.
محدود که چی؟ پس ممنوع قراره بشه.
آره دیگه ممنوع.
اما تو جامعه داره آزاد میشه.
آزاد نمیشه. نکته اصلی همینه که اتفاقا همین که انفاذ حکم رو توی مسجد انجام نمیدی داله بچه داله و اینه که من به اون صورت خیلی نمیخوام حکم اجرا کنم. به عبارت دیگه حکمای من تو مسجد میام در مورد حکم صحبت میکنم، حکم الهی نه. هر کسی که زنا بکند میشینی گفتمانشو میسازی جایگاهش هم درست میکنی، ولی تو محیط اجتماعی به صورت تحقیق شده اجراش میکنی. یعنی چی؟ یعنی اجرا احکام در اسلام یک امر اصلی نیست.
حاجا از قضا میخوام بگم این
متوجه منظور بنده رو؟
متوجهم. اما این
نه در مورد اجرا احکام.
بله بله در مورد اجرا احکام متوجهم
که بیشتر بازدارنده است نمیخوای اجرا کنی.
بله بازدارنده است نمیخوام اجرا کنم. اما این حساب حاجا
مرکزیت قصهش رفت تو مسجد.
این برداشت خیلی عمق شبه فلسفی داره، ما نمیتونیم از یکی دو تا
نه میریم نه این بله بعد بری جلو سر جزئیات
بعد قبول استناد این چنینی هم براتون یه بار فهمید مثلا فلسفه قبل چطور غرب چطوره. یعنی با صرف واقعا فلسفه غرب همینه دیگه، با شباهت های کوچیک یهو مثلا مکتب میسازه.
اشکال نداره. شما یک نکته اساسی اینه که موقعی که داری میای رو زمین فقه تزه تو میدی، تئوری تو گفتم یه فرضیه از الان اینا، این فرضیه تا وقتی که نره با شواهد جزئی تو عالم فقه تک تک فروعات و تکلیفشو معلوم کنه تبدیل به نظریه نمیشه.
اصلا با این مخالفم.
نه کاری دیگه نمیتونی بکنی. یعنی اگر شما میخوای فقاهت بکنی یا چهاری از این که چه بکنی
از قبل یک فرضیه رو بپذیری.
نه از قبل با استفاده از خود متون.
آها متون که میایم متون یه وقتی نسبت به این برداشت های راه بردی گاهی اوقات ها جام
برداشت اتفاقا همین بحث فقهیه.
خواهم میگم سرده
نه اشکال نداره، اشکال نداره اصلا سرد خونسا اینا همه محل بحث فقهیه دیگه. بس. شما یه فرضیه رو میذاری و شروع میکنی به نقد کردن اون فرضیه با شواهد و ادله‌ای که داری. آیا رفتن سراغ با شما جلسه داریم نه خدا من جو میریزم آیا با شواهد و ادله رفتن سراغ این نه خب کار فقهیه هست. کار فقهی اصلا همینه، شما یه فرضیه درست میکنی و بعد با شواهد ادله شروع میکنی فرضیت از کجا میاد؟ تو خود متن میگرفتی. آیا متن صد درصد تصریح میکنه؟ یه جایی تصریح میکنه، یه جایی تنبیه داره، یه جایی ظهور اولیه داره. روشنه؟
بله بله. خب این توسعه از متن
نه توسعه رو تا نیومدیم رو زمین شما قبول نکنی.
نه
ولی فعلا فرضیه رو گفتی
تو زمین ما جوان تو فرض ما فرض ها فرضی شما چی استاد فرضی رو باید بزرگ بنویسید. هر اون چه که در مسجد محدود میشود اسلام میخواهد هر اون چه که در مسجد محدود میکنه در جامعه رقیب کنه.
نه این یکی از ابزارهای فرضیه اصلی اینه که مسجد به عنوان مرکز الگوسازی زیست عمومیه. یعنی مسجد رو شما در یک مرکز قرار میدید برای اینکه زیست عمومی اونجا تبدیل بشه به یک مدلی که جای دیگه ترغیبش بیاد. حالا آیا این داله بر اینه که در همه موارد هر جایی که هر چیزی که نه اینو شاید توی مورد استثنا بکنید ولی تز و تز زیر سوال نمیبره. آقا دستون نمیده.